سلام و درود خداوند به شما همراهان عزیز. با ادامه کتاب آلفا سوالات زندگی در خدمت شما هستم. در قسمت گذشته به بررسی ادعاهای مستقیم و غیر مستقیم در خصوص عیسی مسیح در خدمتتون بودم. امروز به ادامه اون میپردازیم. خدایا بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما. آمین. چه شواهدی برای اثبات گفته‌های او وجود دارد؟ به منظور ارزیابی این امر که کدام یک از این سه احتمال درست است، باید شواهدی را که درباره زندگی او داریم بررسی کنیم. تعالیم او. تعالیم عیسی به شکل گسترده همچون بزرگترین تعالیمی است شناخته شده که تا به حال بر زبان انسان جاری شده. موعظه بالای کوه حاوی تعالیمی بسیار چالش انگیز و بنیادین است. دشمنان خود را محبت نمایید. گونه دیگر را نیز به سوی او بگردان. با مردم همان گونه رفتار کنید که می خواهید با شما رفتار کنند. جان مورتیمر، خالق سریال تلویزیونی رامپول، توضیح داد که چرا با اینکه مدت‌های مدید ملحد بوده، اما خودش را عضو برجسته ملحدین برای جامعه مسیح می داند. وقتی از او پرسیدند چرا دچار چنین تغییری شده، پاسخ داد: چون تأثیر نسلی را بر جامعه دیدم که خدا و در نتیجه اخلاقیات مسیحی را رد کرده است. تردیدی نیست که انجیل ها نظام اخلاقیاتی را به دست می دهند که اگر می خواهیم از فجایع اجتماعی اجتناب کنیم، باید به سوی آن بازگردیم. عنوان مقاله‌ای که در The Mail on Sunday در آوریل 1995 نقش بست، چنین می گفت: حتی بی ایمانان نیز باید امروز به کلیسا بازگردند. تعالیم عیسی شالوده تمام تمدن غرب است. اکثر قوانین ما بر پایه تعالیم او قرار دارند. ما عملاً در همه عرصه‌های علوم و فناوری پیشرفت می‌کنیم. ما سریع‌تر جابجا می‌شویم و بیشتر می‌دانیم، اما با این حال کسی نتوانسته در 2000 سال گذشته از تعالیم اخلاقی عیسی مسیح پیشی بگیرد. برنارد رام، پروفسور آمریکایی الاحیات، درباره تعالیم عیسی چنین گفته است: آنها را بیشتر می‌خوانند، بیشتر نقل قول می کنند، بیشتر دوست می دارند، بیشتر به آنها ایمان دارند، بیشتر آنها را ترجمه می کنند، زیرا آنها بزرگترین سخنانی است که هرگز بیان شده است. بزرگی آنها در خلوص و شفافیت روحانی است که به روشنی، به طور قطعی و با اقتدار به بزرگترین مسائلی می پردازند که در سینه انسان می تپد. سخنان هیچ انسان دیگری جذبه سخنان عیسی را ندارد، زیرا هیچ انسان دیگری نتوانست مانند عیسی به سوالات بنیادین بشر پاسخ گوید. آنها آن نوع سخنان و آن نوع پاسخهایی است که از خدا انتظار داریم. کارهای او. برای امتحان ادعاهای خارق‌العاده عیسی مناسب است نه تنها به گفته‌های او، بلکه به کرده‌های او نیز توجه کنیم. عیسی فرمود که معجزاتی که انجام می‌داد شاهدی هستند بر اینکه پدر در من است و من در او. عیسی می‌بایست خارق‌العاده‌ترین شخصی باشد که می‌شد با او به سر برد. گاه مردم می‌گویند که مسیحیت خسته کننده است، اما بودن با عیسی خسته کننده نبود. او وقتی به یک ضیافت رفت، آب را تبدیل به شراب کرد. او خوراک سفر شخصی را گرفت و آن را چنین تکثیر نمود که هزاران نفر را سیر کرد. او بر پدیده های طبیعت تسلط داشت و می توانست با باد و امواج سخن گوید و طوفان را آرام سازد. او چشمگیرترین شفاها را به عمل آورد. باز کردن چشمان شخصی نابینا، شفای شخصی کرولار طوری که توانست بشنود و حرف بزند، و شفای مفلوج طوری که توانست راه برود. وقتی از بیمارستانی دیدن کرد، مردی که 38 سال معلول بود، توانست بستر خود را بردارد و راه برود. او مردمان را از نیروهای شریر که بر زندگیشان مسلط بودند آزاد کرد. در مواردی نیز مرده‌ها را زنده کرد. با این حال، تنها معجزات نبود که کارهای او را چنین اثر بخش می ساخت. محبت او، خصوصاً محبتش به مطرودان، نظیر جزامیان و روسپیها بود که انگیزه همه کارهایش بود. برترین تجلی محبت او برای ما بر صلیب نمایان شد، زمانی که زندگی خود را در راه دوستانش فدا کرد. اینها مسلماً کارهای شخصی شریر یا کسی که دچار توهم شده باشد نیست. سیرت او، سیرت عیسی بر میلیون ها نفر که خود را مسیحی نمی دانند اثر گذاشته است. برای مثال، برنارد لوین درباره عیسی نوشت: آیا طبیعت مسیح در کلمات عهد جدید کافی نیست که در روح هر کسی که روح دارد نفوذ کند؟ هیبت او هنوز بر جهان نمودار است، پیامش هنوز روشن است، ترحم او هنوز بی نهایت است، تسلایش هنوز اثر بخش است و سخنانش هنوز پر از جلال و حکمت و محبت است. مجله تایم چنین نوشت: عیسی پایدارترین نماد پاکی، ایثار و محبت در تاریخ بشریت غرب. در اینجا کسی را می‌بینیم که مظهر از خودگذشتگی بود، اما هرگز بر خود دلسوزی نمی‌کرد. مظهر فروتنی بود، اما نه ضعف. مظهر شادی بود، اما نه به بهای رنج دیگران. مظهر مهربانی بود، اما نه اغماز. او کسی بود که حتی دشمنانش نیز نمی توانستند خطایی در او بیابند و دوستانش نیز می گفتند که گناهی در او نیست. گفته می شود که سیرت ما زمانی به محک زده می شود که تحت فشار یا رنج قرار گیرد. وقتی عیسی را شکنجه می کردند، فرمود: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند. قطعاً کسی نمی تواند بگوید که چنین شخصی شریر یا نامتعادل می باشد. او نبوت‌های عهد عتیق را تحقق بخشید. عیسی بیش از 300 نبوت را تحقق بخشید که در طول بیش از 500 سال از زبان افراد مختلف گفته شده بود. از جمله 29 نبوت مهم تنها در یک روز، روز مرگش. گرچه بعضی از این نبوت ها ممکن بود در یک ساعت در روزگار خود نبی تحقق یافته باشد، اما تحقق نهاییشان در عیسی مسیح صورت پذیرفت. فکر می کنم بعضی ممکن است بگویند عیسی حقبازی بود که عمدن تصمیم گرفت این نبوت ها را تحقق بخشد تا نشان دهد همون مسیحی است که در عهد عتیق پیشگویی شده بود. مشکل چنین گفته این است که اولاً تعداد این نبوت ها چنین کاری را بسیار دشوار می ساخت. ثانیاً از نقطه نظر انسان او کنترلی بر بسیاری از آنها نداشت. برای مثال نحوه دقیق مرگ او، محل تدفینش و حتی محل ولادتش در عهد عتیق پیشگویی شده بود. فرض کنیم که عیسی مردی حقباز بود که می خواست به همه این نبوت ها جامعه عمل بپوشاند. در این صورت، وقتی محلی را که میبایست در آن متولد شود کشف کرد، دیگر دیر شده بود. قیام او، قیام جسمانی عیسی مسیح از مردگان، زیر بنای مسیحیت است. برای خود من، از طریق زندگی، مرگ و خصوصاً قیام عیسی بود که ایمان آوردم خدایی هست. تام راید، اسقف دورهام و عالم عهد جدید، چنین گفته است: ادعای مسیحیت این نیست که عیسی را باید خدایی بدانیم که قبلاً میشناختیم، بلکه این است: قیام عیسی قویاً بیان می‌دارد که جهان خالقی دارد و اینکه این خالق را باید از طریق عینک عیسی دید. اما چه شواهدی ثابت می‌کند که قیام به راستی رخ داد؟ می‌خواهم این شواهد را تحت 4 عنوان خلاصه کنم. 1. نبودن او در قبر. نظریه های مختلفی مطرح شده تا توجیه کنند که چرا پیکر عیسی در آن روز یکشنبه در قبر نبود، اما هیچ یک چندان متقاعد کننده نیست. نخست آنکه گفته شده عیسی بر روی صلیب نمرد، بلکه وقتی در قبر گذاشته شد هنوز زنده بود و بعد به هوش آمد. اما ضربات شلاق رومی ها کافی بود تا انسان را بکشد. مل گیبسون در فیلم خود به نام مصائب مسیح این نکته را به خوبی به تصویر کشیده است. آنگاه عیسی را به صلیب میخکوب کردند و او 6 ساعت در آن حالت از صلیب آویزان بود. آیا شخصی در چنین شرایطی می توانست سنگی را که احتمالاً 1.5 تن وزن داشت از جایش حرکت دهد؟ سربازان قطعاً متقاعد شده بودند که او جان داده است. در غیر این صورت او را از صلیب پایین نمی آوردند. ایشان اگر اجازه می دادند زندانی فرار کند، خودشان محکوم به اعدام می شدند. به علاوه، وقتی سربازان دریافتند که عیسی جان سپرده، یکی از لشکریان به پهلوی او نیزه زد که در آن ساعت خون و آب بیرون آمد. ظاهراً این حاکی از جدا شدن لخته خون از سرورم است که امروزه می دانیم گواهی نیرومند بر این است که عیسی مرده بوده است. یوحنا این را به این منظور ننوشت. او از این دانش برخوردار نبود. این شاهدی است نیرومند بر این که عیسی واقعاً مرده بود. دوم اینکه بعضی میگویند که شاگردان پیکر عیسی را دزدیدند و شروع به شایعه سازی کردند که او از مردگان برخاسته است. به غیر از این واقعیت که قبر تحت محافظت قرار داشت، باید گفت که این نظریه به لحاظ روانشناختی غیر محتمل است. شاگردان به هنگام مرگ عیسی افسرده و پریشان بودند. محرکی خارق‌العاده لازم بود تا پتروس رسول از انکار کننده غمزده و مایوس به مردی تبدیل شود که در روز پنتیکاست چنان نیرومند موعظه کرد که 3000 نفر ایمان آوردند. به علاوه، وقتی توجه می‌کنیم که ایشان تا چه حد می‌بایست برای اعتقاد خود رنج بکشند، شلاق، شکنجه و برای بعضی از ایشان حتی مرگ، غیر قابل قبول می‌نماید که ایشان حاضر می‌شدند همه اینها را برای چیزی متحمل شوند که می‌دانستند درست نیست. سوم آنکه بعضی می‌گویند پیکر را مقامات دزدیدند. این نظریه از همه کمتر محتمل به نظر می‌رسد. اگر پیکر را مقامات دزدیده بودند، چرا برای رفع شایعه قیام او آن را نشان ندادند؟ مقامات، چه یهودی و چه رومی، قطعاً از همه امکاناتی که در اختیار داشتند استفاده می‌کردند تا پیکر عیسی را به همه نشان دهند، البته اگر می دانستند کجاست. شاید شگفت‌انگیزترین مدرک در خصوص نبودن عیسی در قبر توصیفی است که یوحنا از کفن می دهد. به نوعی باید گفت که قبر خالی نامگذاری نادرستی است. وقتی پتروس و یوحنا به قبر رفتند، کفن را دیدند که به قول جاش مکداول، نویسنده مسیحی، مانند پیله کرم ابریشم بود که پروانه از آن بیرون خزیده باشد. گویی عیسی از کفن بیرون خزیده بود بدون اینکه کفن به هم خورده باشد. جای تعجب نیست که یوحنا دید و ایمان آورد. دو، ظهورهای او بر شاگردان. آیا اینها هزیان بود؟ فرهنگ کوچک آکسفورد هزیان را چنین معنی می کند. ادراک شیء خارجی که وجود ندارد. هزیان معمولاً در افرادی بسیار هیجانی، بسیار خیال پرداز و بسیار عصبی یا افراد بیمار یا معتاد بروز می کند. شاگردان در هیچ یک از این دستبندی ها جا نمی گیرند. ماهیگیرانی تنومند، خراجگیران و شکاکانی نظیر توما نمی توانستند در معرض هزیان گروهی قرار گیرند. به علاوه، افرادی که دچار هزیان می شوند، معمولاً از دیدن آن باز نمی ایستند. عیسی در 11 موقعیت مختلف در طول مدت 6 هفته بر شاگردان ظاهر شد. تعداد این موارد و توقف ناگهانی آنها سبب می شود که نظریه هزیان بسیار غیر محتمل باشد. در ضمن، بیش از 500 نفر عیسی قیام کرده را دیدند. این امکان هست که یک شخص به تنهایی هزیان ببیند. شاید ممکن باشد 2 یا 3 نفر همان هزیان را با هم ببینند. اما آیا احتمال دارد 500 نفر همان هزیان را با هم ببینند؟ و بالاخره هزیان امریست ذهنی و واقعیت عینی ندارد. مانند این است که روحی میبینید. اما عیسی را میشد لمس کرد. او تکه‌ای از ماهی بریان خورد. و در موقعیت دیگر برای شاگردان صبحانه پخت. پتروس گفت: مایانی که بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و آشامیده ایم. عیسی گفتگوهای طولانی با ایشان انجام داد و نکات بسیاری درباره ملکوت خدا به ایشان آموخت. 3. اثر آنی همان گونه که می توان انتظار داشت، واقعیت قیام عیسی اثر حیرت انگیزی بر دنیا داشت. کلیسا پا به عرصه وجود گذاشت و با سرعتی عجیب رشد کرد. مایکل گرین، نویسنده بسیاری از کتاب‌های عامه پسند و نیز فاضلانه، در این زمینه چنین می‌گوید: کلیسا که با چند نفر ماهیگیر تحصیل نکرده و فردی خراجگیر آغاز شد، ظرف مدت 300 سال بعد تمام دنیای شناخته شده آن روزگار را در بر گرفت. این داستانی است از انقلابی صلح‌آمیز که در تاریخ بشر همتا ندارد. علت آن این بود که مسیحیان می توانستند به سوال کنندگان بگویند: عیسی فقط برای شما نمرد، او زنده است. می توانید با او ملاقات کنید و خودتان حقیقتی را که درباره آن سخن می گوییم کشف کنید. ایشان نیز چنین کردند و به کلیسا پیوستند و کلیسا از آن قبر خالی در همه جا گسترش یافت. 4. تجربه مسیحی. میلیون ها نفر در طول قرون و اعصار عیسی مسیح قیام کرده را تجربه کرده اند. ایشان مردمانی از هر رنگ، نژاد، قبیله، قاره و ملیت هستند و به پیشینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فکری تعلق دارند. امروزه میلیون ها مسیحی در سراسر جهان رابطه با عیسی مسیح قیام کرده را تجربه می کنند. من سال هاست که تجربه کردم عیسی مسیح امروز زنده است. من محبت، قدرت و واقعیت رابطه ای را تجربه کردم که مرا متقاعد می سازد که او زنده است. همانگونه که شخصیت تخیلی شلوک هومز می گوید، وقتی غیر ممکن را کنار زدید، هرچه می ماند، هرچقدر هم نامحتمل، باید درست باشد. وقتی در بخش‌های اولیه این فصل به آنچه عیسی درباره خود گفت نظر افکندیم، دیدیم که تنها سه احتمال واقع بینانه وجود دارد. او یا پسر خدا بود و هست، یا دچار توهم بود، یا چیزی شومتر از آن. وقتی به شواهد نگاه می‌کنیم، منطقی نیست بگوییم او دچار اختلال روانی یا شخصی شریر بود. تمام سنگینی تعالیم، کارها، سیرت، تحقق بخشیدن به نبوت‌های عهد عتیق و غلبه او بر مرگ، این نظریات را عبث، غیر منطقی و باور نکردنی می سازد. در خاتمه، به گفته سی‌اس لوئیس، ما با شقی ترسناک مواجه هستیم. عیسی یا دقیقا همانی بود و هست که می گفت، یا می بایست دیوانه یا چیزی بدتر از آن باشد. به نظر سی‌اس لوئیس، روشن است که عیسی نمی توانست دیوانه باشد و نه شریر، و به این ترتیب چون این نتیجه می گیرد. هرچقدر هم عجیب یا ترسناک یا نامحتمل به نظر برسد، من باید این دیدگاه را بپذیرم که او خدا بود و هست. پایان فصل دوم. خدایا، به نام خیش نجاتم بده. به قدرت خود دادرسیم کن. خدایا، دعایم بشنو و به سخنانم گوش بسپار. آمین.